أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة التاسعة: لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوته، مثلا كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها، أو طاف على خلفه على عكس المتعارف، يجب جبرانه ولا يجوز الاكتفاء به. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. بحثمون در رابطه با واجبات طواف رسیدیم به این که طائف در حال طواف باید شانه چپش به سمت کعبه باشه. در تمام حالات طواف و در تمام طول طواف باید این حالت رو با طمأنینه و تواضع تمام حفظ بکنه. و از اون جایی که میدونیم ما وقتی میخواییم حکم به صحتی بکنیم در عبادت، باید ببینیم آیا معتیون به، یعنی اون عملی که انجام داده شده، با مأمورون به، یعنی عملی که متعلق امر واقع شده است، مطابقت میکنه یا نه. صحت رو به معنای مطابقت معتیون به با مأمورون به معنا میکنیم. بنابراین اگر بخشی از طواف به نحوی اتیان بشه که با مأمورون به مطابقت نداشته باشه، لازمه همون بخش رو اعاده کنیم، وگرنه طواف صحیح نخواهد بود. منتها وقتی این حکم رو در اینجا داریم، باید به توت نکته عزیزان حتما توجه داشته باشن. اول اینکه ببینید ما در نماز اگر بعضی از اجزاء نماز مطابق با مأمور به نباشه، اونجا نمیایم بگیم همون بخش رو اعاده کن. در غالب موارد حکم به بطلان کل عمل میکنیم. مثلا اگر دو رکعت رو سه رکعت رو صحیحاً انجام داده، بعد یه مبتلی پیش اومد، حالا جزئی رو خراب کرد، شرطی رو خراب کرد، مثلا یه لحظه از قبله برگشت به پشت سر، نمیگیم اب نداره برگرد دوباره ادامه بده. در اونجا حکم به بطلان همه نماز، حتی اون اجزایی که به نحو صحیح انجام داده شده بودند میکنیم. اما در طواف این گونه نیست. در طواف همون مقدار که خراب شده برگرده جبران بکنه عمل درسته. وجهش، توجه کنید، وجهش وجود دلیل خاص در نمازه. مقتضای ادله‌ای که در نماز وارد شدن اینه که اگر یه بخشی باطل شد، کل عمل باطل میشه. و الا اگر ادله دلیل خاص نداشتیم، اونجا همینو میگفتیم، میگفتیم آقا اون مقداری که خراب شده جبران کن عمل درست میشه. خب این یه نکته. نکته دیگه اینه که در تعبیراتی که هست، از جمله همین مسئله ای که الان برخواهم گشت، تعبیر به اینه که اگر وجه طائف به سمت کعبه باشد، اینجا باید جبران کنه. اینجا منظور از لفظ وجه اون عضو خاص نیست، وجه به معنای صورت نیست. وجه در اینجا در مقابل خلفه، یعنی صفحه جلوی بدن، اینو بهش میگیم وجه، در مقابل پشت بدن که بهش میگیم خلف. لذا قرار گرفتن وجه به سمت کعبه که باید جبران بشه، منظور اینه که اصلا با تمام بدن برگرده به سمت کعبه و همینجور به پهلو راه بره که بگن وجهش به سمت کعبه است، جلوی بدنش رو به کعبه است. همینطور اگر پشتش به کعبه باشه، پس توجه داشته باشید که در این جور موارد مراد از وجه به معنای صورت، یعنی اون عضو خاص بدن نیست. پس اگر وجه به سمت کعبه باشد باید جبران کنه و نمیتونه به اون اکتفا بکنه، طواف صحیح نیست. یعنی اگر قسمت جلوی بدن رو به کعبه باشه و به پهلو حرکت کنه، و الا اگر نه سمت چپ بدنش به سمت کعبه باشه، همینجور که در راه میره صورت، فقط صورت برگرده به سمت کعبه، به کعبه نگاه بکنه، این اشکالی نداره. پس اینو به عنوان یک نکته داشته باشید. لذا الان با توجه به توضیحی که دادم برمیگردم، مسئله کاملا روشنه. امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه میفهمن که لو طاف علی خلاف المتعارف فی بعض اجزاء شوته، اگر برخلاف مرسوم، برخلاف متعارف در بخشی از شوت خودش تواف بکنه، حرکت توافی را انجام بده، کما لو سار به واسطه المزاحمته وجهه الی الکعبه، مثل این که در اثر ازدحام فشار جمعیت رو به کعبه بشه، نه که فقط صورتش رو به کعبه بشه، او خلفه الیها یا پشتش به کعبه بشه، او طاف على خلفه یا عقب عقب بره، على عکس المتعارف، یعنی سمت راستش به سمت کعبه باشه، همجور همه دارن رو به این ور، نه عقب عقبی بره اون ور. اینجا یجب و جبرانو، واجب اون بخش رو، این قسمتی از شوت رو که اینگونه طواف کرده تدارک بکنه، جبران بکنه. ولای جوز الاکتفاء به، نمیتونه به اون مقداری که انجام داد با این صورت بسنده بکنه، اکتفا بکنه. و وجهش هم عرض کردم روشنه، چون معتیون به مطابق با مأمورون به انجام نگرفته، لذا حکم به صحت و اجزاء نمیشه. اما بریم سراغ مسئله دهم. در مسئله دهم میفهمد که لو صلب به واسطه الازدحام الاختیار من فی توافه، در اثر ازدحام و فشار جمعیت، فشردگی جمعیت، اگر اختیار از دستش خارج بشه. خیلی وقتا پیش میاد ها، مخصوصا اگر طرف حواسش نباشه و فکر کنه اونجا میدونه زورآزماییه، هی میخواد مقاومت کنه. مگه میشه در مقابل سیل جمعیت و اون فشار آدم مقاومت کنه و بیسته؟ به زور حل میخوره دیگه. وقتی این میخواد مقاومت کنه، نمیخواد حرکت کنه و به زور او رو جلو میبرن، این حرکت حرکت اختیاری نیست. لذا میفهمد لو صلب به واسطه الازدحام الاختیار منه فی توافه، اگر به جهت ازدحام و فشار اختیارش در تواف از بین بره، به این حرکت توافی حرکت ان اختیاره نباشه، در اثر فشار جمعیت جلو برده بشه، فطاف اینجوری توافش انجام بده، ولو علی الیسار، فطاف ولو علی الیسار بالاختیارن، بدون اینکه اختیار داشته باشه، همجور در سیل جمعیت قرار گرفته، میخوادم حسن حرکت نکنه، ابز جهتش رو درست نگه داشته، شونه چپش به سمت کعبه است، اما خودش نمیره، میبرنش. فطاف ولو علی الیسار اما بالاختیارین، طواف انجام میده، به سمت چپم هست، جهتش عوض نشده، اما بدون اختیار داره حرکت میکنه. وجب جبرانه بالاختیار، همون قسمتی رو که بدون اختیار رفته باید با اختیار جبران بکنه. نگی تو اون جمعیت چجوری برگرده، حالا این راهش بعد خواهیم خوند دیگه. همون قسمتی رو که دیگه بدون اختیار رفت و از متوجه شد، دیگه قصد طواف نمی کنه، همینجور دور میزنه، تو اونجا رو علامت میذاره، دور میزنه، میره، میچرخه، میاد به اونجا که رسید، به عنوان تتمه طوافش میره. فرض کنید در شوط سوم بود، مثلا 2 متر مونده به حجرالاسود، فشار جمعیت او رو برد، با اختیارش نمیخواست بره ولی بردنش. خب بقیه رو دیگه به قصد طواف نمیره، همچون قدم میزنه، میره میره، برمیگرده. وقتی رسید به 2 متر مونده به حجرالاسود مثلا، میگه ها این ادامه همون شوط سومه ها، همون دور سوم، اینو وصله میکنه به دور سوم و بقیه طوافش رو با اختیار انجام میده، این جبرانشه. پس وجب جبرانه بالاختیار ولا یجوز الاکتفاء بما فعل، نمیتونه اکتفا بکنه با اون مقداری که بدون اختیار انجام داده. اون نمیشه اکتفا بکنه. بازم وجه مسئله کاملا روشنه، فقط میخوام یه تذکراتی رو بدم اینجا. خب به هر حال طواف یه عمل عبادیه، یه عمل عبادیه، قصد قربت میخواد و باید اون گونه که از ما خواستند، یعنی اونی که مأمورم به هست، انجام بدیم، اتیانش کنیم. و اونی که از ما خواستن این طواف اختیاری است، نه طواف اضطراری و بلا اختیار. خب پس وقتی طواف امر تعبدی مشروط به اختیاری بودن همه اجزاشه، اگر بخشی رو بدون اختیار انجام بدیم، معلوم شما مأمور به رو اتیان نکردیم و مجزی نخواهد بود، کفایت نخواهد کرد. البته اگر در طواف حالا از پشت سر یه هولی وارد بشه، یه فشاری بیاد، یه مختصری، مقدار یسیری بدون حرکت، بدون اختیار حرکت بکنه، اشکال نخواهد داشت. این مقدار معفو عنه موجب لطمه به صحت طواف نمیشه. وجهش هم اینه که بابا این شلوغی ها، این ازدحام ها در زمان خود معصومین علیهم صلوات الله هم بوده، و اگر چنین چیزی موجب لطمه به طواف می شد، حتما ائمه تذکر می دادند که آقا این مختصر حرکت بدون اختیارتون هم مجزی نیست، باید جبرانش کنید. در حال که همچین تذکری در بیانات وارد از ائمه دیده نمی شه. همین عدم اضرار اندک مخالفت، حرکت مختصر بدون اختیار، از عبارات فقها هم استفاده میشه. عبارتی مرحوم صاحب مدارک داره، هرچند مربوط به اینجا نیست، اما از اون عبارت میخواییم استفاده کنیم. ببینید که شبیهش رو صاحب جواهرم به تبع صاحب مدارک آورده. ایشون صاحب مدارک، مرحوم سید محمد صاحب مدارک، در جلد هشتم صفحه 128 عبارتی دارن به این به این صورت: ولو استقبله به وجهه. استقبال کعبه به وجه چجوری میشه بیت رو استقبال بکنه؟ یعنی رو به کعبه باشه با تمام بدن. او استدبره، یا پشت به کعبه باشه. او جعله على یمینه، یا کعبه رو در سمت راست قرار بده، یعنی عقب عقب بره. ولو فی خطوت منه، هرچند در یک قدم از طواف اینجوری باشه، یک قدم رو اینجوری حرکت بکنه، لم یجزئه، مجزی از طواف نخواهد بود. و وجب علیه الاعادتو، و چنین طائفی اعاده اون قسمت لازمه، اگر میتونه سریع برگرده اون قسمتی رو که خراب کرده صحیحاً انجام بده، ولو یک قدم. وقت فهمد که ولا یقده فی جعله علی الیسار الانحراف الیسیر الی جهت الیمین قطعاً. انحراف الیسیر، این که گفتیم باید کعبه رو در سمت چپ خودش قرار بده و طواف رو انجام بده، اگر مختصری به سمت راست شد، انحراف یسیر الی جهت الیمین لا یقده، اونجا لازم نیست خط کش بذاره، گونیا بذاره، یه درجه هم این ور اون ور نشه. نه، انحراف اگر انحراف مختصر باشه لطمه ای به صحت طواف وارد نمی کنه. صاحب جواهر هم به تبع از مرحوم صاحب مدارک در جلد 19 صفحه 292 از جواهر الکلام عبارتشون اینه، ببینید، اینن فقط کلمه یسیر رو نیاورده مرحوم صاحب جواهر. اینن ایشون فرموده نعم لا یقده فی جعله علی الیسار، لطمه ای وارد نمی کند در جعل بیت بر سمت چپ. میگه ما به سمت چپ داره حرکت میکنه. الانحراف و الی جهت الیمین، اگر انحراف باشه، من که کاملا قطعا. پس از اینجا استفاده میکنیم که اونجا مال انحراف بود. حالا بحث ما در حرکت اختیاری بود. اگر اختیار در طواف از او سلب بشه، مختصرکی اشکالی نداره. اینم از مسئله دهم. اما از مسئله یازدهم که در تحریر اومده اینه، یصح الطواف بأی نحو من السرعة والبطء ماشیا و راکبا. در حرکت طوافی لازم نیست که حتما تند بری یا حتما کند بری. چه تند بخواد بره چه کند بخواد بره اشکالی نداره. حتی سواره بودن و پیاده بودن هم جایزه. یصح الطواف بأی نحو، به هر صورتی که انجام بده، من السرعه و البعد، چه سریع باشه چه کند، ماشیان خودش را بره، پیاده باشه و راکبن سواره باشه. لکن الاولا المشی اقتصادا، احتیاط مستحب اینه که راه رفتنش به طور میانه باشه، نه تند که بخواد دیگران رو اذیت کنه، هی هل بده این ور و نه کند که جلوی حرکت دیگران رو بگیره، نه به صورت عادی و متعارف. چون اون چه که در حرکت طوافی مهمه عزیزان اینه که این حرکت مستند به طائف باشه. بگیم آقا این طواف کننده داره حرکت میکنه، تندم بره میگید آقا داره حرکت میکنه، کندم بره میگید حرکت میکنه. پس بحث در واقع در صدق این استناد تند بودن یا کند بودن، سواره بودن یا پیاده بودن دخالتی نداره. گذشته از این که ملاک در همه اینها هست و اون حرکت اختیاریه، روایاتی هم در این زمینه وارد شدن که از جمله به دو سه تا از روایات اشاره بکنم. اول روایت مرسله حماد بن عیساست. این مرسله در جلد نهم از کتاب شریف وسائل باب پنجم از ابواب طواف حدیث اوله. یه حدیث هم بیشتر نداریم البته اینجا. ببینید سند سند خوبیه، تنها مشکلش ارساله. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد ابن عیسی، تا اینجا کاملا سند صحیح هست. اما چه کنیم که حماد ابن عیسی میگه امن اخبره، از کسی نقل میکنه که خبر داده به حماد ابن عیسی، او کیه نمیدونیم. عن العبد الصالح علیه السلام قال دخلت علیه یوما و انا اريد ان اساله عن مسائل كثيره. روزی خدمت امام علیه السلام رسیدم، قصد داشتم مسائل زیادی را از حضرت بپرسم. فلما رأیته عظم علی کلامه، وقتی رسیدم ابهت آقا منو گرفت، هم صحبت شدن با ایشان برای من خیلی بزرگ جلوه کرد. عظم علی کلامه فقلت له، عرضه کردم آقا جنگ ابن رسول الله، ناولنی یدک او رجلک اقبلها، دعا دست یا پاتون رو لطف کنید که ببوسم. فناولنی یده و قبلتها. امام هم دست مبارکشون رو اجازه دادن که ببوسم. فذکرت قول رسول الله، یاد فرمایش پیامبر افتادم. فدمعت عینای، چشمانم اشکبار شد. فلما رعانی معاطیا رأسی، وقتی امام علیه السلام دید که سرم حرکت میکنه و دارم گریه میکنم، قال رسول الله ما من طائف یطوف بهذا البیت حین تزول الشمس. این بخش رو مورد نظر اون مقدمه بود تا اینجا. پیامبر فرموده ما من طائف یطوف بهذا البیت، نیست طواف کننده ای که طواف خانه خدا را انجام بده، حین تزول الشمس، وقتی که آفتاب حالت زوالشه یعنی ظهر گرما، حاصرن ان رأسیهی، که به هر حال عرق از سرش بریزه، حافیاً پا برهنه باشه، یقارب و بین خطاه، قدمها رو کوتاه برداره، و یغص و بسره، چشمش پایین باشه، قد بسر داشته باشه، و یستلم الحجر فی کل توافن من غیر ان یوزی احدن، و در هر توافی هم استلام حجر بکنه، حجر الاسود رو ببوسه بدون اینکه کسی رو اذیت کنه. ولا یقطع ذکر الله عن لسانه، یاد خدا رو از زبانش قطع نکنه، دائما به یاد خدا باشه. کسی اگر چنین توافی بکنه، ما من طائف الا كتب الله له، مگر اینکه خداوند برای او می نویسد، به کل خطوه 70,000 سنت حسنت، برای هر قدمی 70,000 حسنه. و مهان و محو می کنه خداوند از چنین کسی 70,000 سیعت، و رفع له 70,000 درجت، 70,000 درجت، و اعتق عنه 70,000 رقبت. ببینید همه این ثواب ها 70,000 بنده از طرف او آزاد میشه، انگار ثمن کل رقبت 10,000 درهم، قیمت هر رقبه ای هم 10,000 درهم. و شفع فی 70 من اهل بیته، شفاعت 70 نفر از فامیلشو میتونه بکنه. خب به هر حال اصل حرکت تند و کند بودن اصلا دخیل نیست. حدیث دوم روایت عبدالرحمن ابن سیاب است. این عبدالرحمن ابن سیاب خودش چون توثیقی در موردش وارد نشده، در سند مشکل ایجاد شده، و الا بقیه سند مشکلی نداره. این روایت باز در کتاب وسائل جلد نهم باب 29 از ابواب طواف، حدیث چهارم، میگه سألت ابا عبدالله، از امام صادق سوال کردم، عن طواف، پیرامون طواف، فقلت اسرع و اکثر او ابطع، آیا با سرعت برم و زیاد طواف به جا بیارم یا کند برم؟ قال، امام فرمودن مشیون بین مشیین، نه تند نه کند، معتدل. و آخرین حدیث که حالا آخر وقتمون هست خدمتتون عرض بکنم، صحیحه سعید الاعرج، اینم در همون باب 29 از ابواب طواف، حدیث اوله. مرحوم صدوق، حالا برای اینکه خالی از لطف نباشه، سعید اعرج رو گفته، و الا نیازی به مرسلات صدوق در حکم صحیح هند. میگه انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن المسرع والمبطع فی الطواف، سعید اعرج از امام صادق علیه السلام در مورد مسرع و مبطع، تند رونده و کند رونده در طواف سوال کرد. فقال، امام فرمود کلن واسع، لم یؤذی احدا. چه تند بره چه کند بره در وسعت، فقط کسی رو اذیت نکنه. پس تند رفتن و کند رفتن هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارند، کما اینکه در مسئله 11 هم امام راحل عظیم الشأن هم فرمودند صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.